خانم نسرین اکبری از مشهد هم گفتن که سلام به زحمت کشان برنامه روی موج جوانی. در این یکی دو روز مشهد بارانی بود و هوای بسیار خوبی بود. باران رحمت خدا همیشه میبارد، تقصیر ماست که کاسه های من را برعکس گرفتیم. همین هست که شما میگید. آقای مصطفی حسین زاده گفتن که سلام، پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد خدا و در آن باغ کسی میخواند که خدا هست دیگر قصه چرا. خانم نیلوفر بشیری هم گفتن آدم‌ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن، کاری که خدا با تو می‌کند. تقدیم بر روی موج جوانی. تشکر از شما نیلوفر جان. آقای حسین حسینی هم از شهر قم بر ما پیام دادن و گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. من برنامه شما را از طریق سایتتان هر روز سعی میکنم که بشنوم و دنبال بکنم و تشکر از اینکه به همه موضوعات میپردازین و به نظر من همه ما باید مراقب اعمال و رفتار ما باشیم. هر کسی اگر کار خودش را درست انجام بده جامعه ما گلستان خواهد شد. تشکر از شما. خانم خاطره سلطانی پیامک دادن و گفتن زندگی هیچگاه به بنبست نمی رسد، کافی است چشم باز کنی و راه‌های بیشماری را روبروی خود ببینی. خدا که باشد هر معجزه‌ای ممکن می شود. تشکر از شما خاطره جان و تشکر از همه شما دوستان عزیزی که انقدر با برنامه روی موج جوانی لطف دارین، پیامک روی می کنین. باز هم ما پیامک داریم ولی متاسفانه خب وقت برنامه محدود هست. انشالله فردا و روزهای آینده پیامک های شما رو خواهیم خواند و در ضمن باز هم در انتظار پیامک های جدیدتان هستیم.
جوان افغانستانی
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه‌ای از باغ فردا بکاری.
جوان فردای افغانستانی
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشی. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه.
هم سفر روی موج جوانی
بیا همیشه در اوج باش،
زمان بدون تو سر گذر نداره.
جوانی کن و خانه‌ت را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سب گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان.
تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما
بر روی موج جوانی باش.
روی موج جوانی و آخرین بخش برنامه.
گلانه
میترسن خیلی از گپا را بگوین، شاید فکر میکنن برام بد خواهد شد، شاید به خاطر از دست دادن کار و موقعیت و شاید هم حیثیتشان، شاید هم از واکنش دیگران میترسن. ای که ما بعضی ها را شجاع میدانیم در گفتن حقایق، و این دلیل است که خیلی های دیگه حاضر نشدن مثل اونا زبان به حق گویی باز کنن. امام علی علیه السلام می فرمایند حق گو باشید و با صریح ترین لهجه حقیقت را بیان کنید. شبتان بخیر دوستان عزیز، ایام به کام، خدایا را نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رایزنی اقتصادی مقامات چین و طالبان در کابل، پاکستان میزبان نشست آتی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با محوریت تحولات افغانستان، و اظهار رضایت نماینده چین در سازمانهای بین المللی از مذاکرات وین. با نام و یاد خداوند متعال، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقت شما بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان با سفیر چین در کابل دیدار و در مورد گسترش روابط اقتصادی رایزنی کرد. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان، در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در کابل، همچنین درباره صادرات محصول جلغوزه افغانستان به چین و توسعه امکانات آموزشی تبادل نظر کرد. سفیر چین در افغانستان هم در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان گفت پکن به افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. پیش از این برای اولین بار پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، یک محموله جلغوزه این کشور به چین صادر شده بود. نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با محوریت تحولات افغانستان 28 قوس به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار می شود. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در نشست خبری در شهر لاهور گفت که افغانستان برای کشورهای منطقه به ویژه جهان اسلام مهم است و همه ما باید به کمک مردم این کشور اسلامی بشتابیم. و یفسود 28 قوس نشست دو روزه وزیران امور خارجه اعضای سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان با هدف بررسی آخرین تحولات افغانستان و همفکری جهان اسلام برای کمک به استقرار صلح و ثبات در این کشور برگزار می شود. وزیر امور خارجه پاکستان تصریح کرد حضور نمایندگان بلندپایه کشورهای اسلامی در پاکستان و رایزنی های مؤثر میان بازیگران مهم منطقه می تواند مسیر کمک به افغانستان را هموار سازد. این در حالی است که روز گذشته نیز نشست توجیهی سهیل محمود قائم مقام وزارت امور خارجه پاکستان با سفیران و معاونین سفارتخانه های کشورهای اسلامی در شهر اسلام آباد درباره برگزاری نشست فوق‌العاده مقامات کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شد. رئیس ستاد ارتش دولت موقت طالبان اعلام کرد که برخی از کارکنان ارتش در دولت سابق اشرف غنی در ارتش جدید طالبان ادغام خواهند شد. قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش وزارت دفاع دولت موقت طالبان گفت کسانی که در ارتش سابق تعلیم دیدند و البته در فساد دست نداشتند در نیروهای ارتش جدید افغانستان و تحت امر طالبان ادغام می شوند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفته بود که طالبان نیازی به همه نیروهای ارتش سابق در افغانستان ندارد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان هم اعلام کرد نیروی هوایی مستقل در افغانستان تأسیس خواهد شد. این در حالی است که با قدرت گرفتن طالبان بسیاری از کارکنان وزارت دفاع دولت سابق خانه نشین شده یا از بیم مجازات طالبان مجبور به فرار از این کشور شدند. شام روز گذشته افراد مسلح ناشناس 5 تن از شهروندان مزار شریف را هدف مرمی قرار دادند که 2 تن آنها جان باختند و 3 نفر دیگر زخمی شدند. شهروندان مزار شریف ولایت بلخ از افزایش جرم و خشونت در این ولایت شکایت دارند، اما مقامات محلی میگویند تلاش میکنند تا امنیت شهروندان را تامین کنند. محمد کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان گزارش میدهد.
با عرض سلام خدمت همکاران عزیزمان و شنوندگان ارجمند، شام روز گذشته حوالی ساعت 5 تعدادی از افراد مسلح ناشناس 5 تن از شهروندان شهر مزاری شریف را در مقابل سینا استادیوم از مربوطات حوزه اول امنیتی مورد هدف گلوله قرار دادند که به گفته مقامات مسئول در شفاخانه حوزوی شهر مزار شریف وقتی که مجروحین به شفاخانه منتقل شدند گفته شده که 2 تن اونها در اثر شلیک گلوله جان باخته و 3 تن دیگرشان زخمی هستند. ذبیح الله نورانی مسئول فرهنگی حکومت طالبان در حوزه شمال غرب افغانستان و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ هم ضمن تایید رویداد گفته که 3 تن از شهروندان شهر مزار شریف بنابر خصومت‌های شخصی که وجود داشته از سوی مهاجمان مسلح هدف قرار گرفتند و آقای نورانی به نقل از خانواده مقتولین و زخمی شدگان گفته که ضاربین قابل شناسایی هستند چون ظاهرا خانواده مقتولین و زخمی شدگان اینها را میشناسند. اما شاهدان عینی بعضن گفتند که پس از اینکه این افراد مورد هجوم مهاجمین مسلح قرار گرفتند مهاجمین ساحه را ترک کردند و از محل رویداد فراری هستند، اما مقامات امنیتی در ولایت بلخ گفتند که در صدد پیدا کردن و دستگیری ضاربین هستند. این در حال است که شهروندان مزار شریف از افزایش جرایم جنایی در ولایت بلخ خصوصا در مرکز شهر مزار شریف شکایت دارند و نگران هستند، اما مسئولان حکومت طالبان همواره به مردم وعده دادند که تلاش میکنند تا امنیت شهروندان را به صورت درست تامین بکنند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
ادامه خبرها. نماینده چین در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات 4+1 را نباید دست کم گرفت. نماینده چین در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بعد از پایان مذاکرات 4+1 برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران تاکید کرد که پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات را نباید دست کم گرفت، هرچند اختلافاتی باقی است و تا دستیابی به موفقیت فاصله داریم. وان کوان نماینده چین در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت چین امیدوار است که رایزنی‌های هر کدام از طرف‌ها با دولت‌های خودشان در دوره توقف گفتگوها تا هفته آینده بتواند یک نیروی سیاسی جدید به مذاکرات تزریق نماید. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم با بیان اینکه دور هفتم مذاکرات وین بعد از وقفه کوتاه از سر گرفته خواهد شد، افزود که درخواست ایرانی‌ها برای دریافت تضمینی که مانع فروپاشی دوباره برجام شود کاملا موجه و منطقی است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز در توییت افزود که تمایل تهران برای جلوگیری از فروپاشی برجام موجه و منطقی است، بنابراین اگر ایران به تضمین‌های بیشتر نیاز داشته باشد ممکن است در مورد آن بحث شود. میخائیل اولیانوف جمعه شب هم در پیام توییتری تلویحاً از مطرح شدن اظهارات ناامیدکننده درباره مذاکرات وین در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب انتقاد کرد. این دیپلمات ارشد روس در پاسخ به توییت خبرنگار فارن پالیسی که اظهارات ناامیدکننده دیپلمات‌های اروپایی درباره مذاکرات وین را منعکس کرده بود نوشت: برای ناامید شدن خیلی زود است. دور جدید مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام از روز دوشنبه گذشته در پایتخت اتریش آغاز شد و دیروز پایان یافت. هیئت جمهوری اسلامی ایران در وین دو سند پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای تحویل گروه 4 جمع 1 در مذاکرات وین داد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با بیان اینکه در این نشست تاکید شد که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در مورد لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و موضوع هسته‌ای روی میز است، افزود که طرف‌های مقابل اعلام کردند که برای ارائه پاسخ‌های مستدل، مستند و منطقی با پیشنهادهای ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌ها هستند. مارک فیتزپاتریک تحلیلگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در آمریکا با ابراز خوشبینی از آغاز دور جدید مذاکرات ایران در وین گفت: کارشناسان تیم مذاکره کننده ایران از صلاحیت بالایی برخوردارند. معاون اجرایی پیشین مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی IISS در آمریکا در گفتگو با ایرنا در پاسخ به سوالی درباره ابتکار عمل ایران برای تغییر ترکیب تیم مذاکره کننده و حضور متخصصان اقتصادی و تحریم‌ها این مطلب را مطرح کرد. فیتزپاتریک اضافه کرد که این تیم اگرچه کارشناسان هسته‌ای کمی دارد، اما تمرکز کارشناسان بر امور مالی و تحریم‌ها نشان می‌دهد که تمرکز ایران حداقل در حال حاضر بر آن چیزی است که از غرب می‌خواهد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که با توجه به نقض برجام از سوی آمریکا و عدم اعتماد تهران به واشنگتن، آمریکا باید چه گام‌های مؤثری به جای پیشبرد سیاست شکست خورده اعمال فشار بردارد، گفت: آمریکا آماده است تمام تحریم‌هایی که برای اجرای شدن برجام مانع ایجاد می‌کنند را لغو کند، اما احیای برجام نیازمند اقدامات همزمان از سوی ایران و آمریکا است. و عضو ائتلاف دولت قانون عراق گفت: همه گروه‌های سیاسی منتظر تایید نهایی نتایج انتخابات از سوی دادگاه عالی عراق هستند. قاطع الرکابی عضو ائتلاف دولت قانون عراق امروز گفت که در حال حاضر هیچ مذاکره یا توافقی در مورد تشکیل دولت جدید میان چارچوب هماهنگی شیعیان و سایر گروه‌های سیاسی وجود نداشته و چارچوب هماهنگی شیعیان در انتظار تایید نهایی دادگاه عالی درباره نتایج انتخابات است تا گفتگوها درباره تشکیل دولت جدید آغاز شود. الرکابی با بیان این که دادگاه عالی هنوز اسامی نامزدهای ارسال شده از سوی کمیسیون انتخابات را تایید نکرده است، تاکید کرد که رایزنی‌های جدی پس از تایید اسامی نامزدها آغاز خواهد شد. این عضو ائتلاف دولت قانون افزود که قانون مدت معینی برای تایید نتایج از سوی دادگاه عالی مشخص نکرده است که این موضوع باعث شده تا هیچ یک از گروه‌های سیاسی مدت زمان تایید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی را نتواند تشخیص دهد. اعتراضاتی به نتایج انتخابات پارلمانی 10 اکتبر عراق وجود دارد و این در حالی است که چند روز قبل اسامی نامزدهای پیروز به دادگاه فدرال فرستاده شده تا تایید نهایی بدهد. ن نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رایزنی اقتصادی مقامات چین و طالبان در کابل. پاکستان میزبان نشست آتی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با محوریت تحولات افغانستان. و اظهار رضایت نماینده چین در سازمانهای بین المللی از مذاکرات وین. مشروع مهمترین خبرها به سمتون رسید. سپاس از توجه و همراهیتون. با ما همچنان همراه باشید تا لحظات دیگر. بخش اول مجله خبری را هم تقدیم حضورتون میکنیم. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان کرسی سازمان ملل متحد را حق مردم افغانستان دانست. انعام الله سمنگانی در واکنش به مخالفت سازمان ملل به دادن کرسی افغانستان در این سازمان گفت این مخالفت غیر منصفانه و غیر اصولی بوده، زیرا حق مشروع مردم افغانستان را سلب کرده است. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک این حق به نماینده دولت افغانستان سپرده شود تا به طور مؤثرتر و بهتر بتوان مشکلات مردم افغانستان را حل کرد و با جامعه جهانی تعامل مثبت داشته باشیم. همچنین سهیل شاهین نماینده تعیین شده دولت طالبان برای سازمان ملل گفت مردم افغانستان نباید از داشتن کرسی در این سازمان محروم شوند. شاهین افسود افغانستان مستقل حق مشروع مردم این کشور بوده و تحریم ها غیر قانونی است. سهیل شاهین گفت کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد بر اساس قوانین سازمان حق دولت طالبان است. در رابطه با همین موضوع همکار ما آصف شینواری در حوزه شرق افغانستان گفتگوی انجام داده با عبداللطیف مل شینواری استاد دانشگاه که دعوت میکنم بشنوید.
محترم عبداللطیف مل شینواری استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، در افغانستان یک تاثر در مورد نقش سازمان ملل از سالها به این طرف موجود است که مردم فکر میکنن نقش سازمان ملل بیشتر جنبه سمبولیک و نمایشی دارد تا نقش اساسی در قضای افغانستان. شما این نظریات مردم را به کدام نظر میبینین و در حال حاضر نقش سازمان ملل متحد را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام به شما و سلام به همکاره شما و به شنونده های شما. به نظر ما امی سازمان ملل متحد یک سازمان با اعتبار جهانی هستند و یک چیزی که ما به حیث انتقاد ای را میبینم ای استن که به این خاطر که اکثریت بودجه مصرفی و انکشافی سازمان ملل متحد امریکایی میتن، به این خاطر همی فیصله ها و رولی هم متاثر از امریکایی ها استن. به این خاطر ای یک سوال استن به نظر ما که امی رول بی‌طرفی که باید باشه امی سازمان ملل متحد در جهان نداشتن، به خاطر نداشتن. و تا حدی که ما شاید استم در افغانستان با تاسف میگم که رول سازمان ملل متحد هم از منافع و علایک امریکایی از زیاد متاثر بودن و هستن. شما شاید استین که وقتی که جماهیر شوروی اتحاد در افغانستان شکستن، ملل متحد نتوانستن که امی پروسه صلح بین انسوان موافق شوه و ای باعث شد که ما در ای وقت با جنگای داخلی رفتم که نظام و سیستم پروپاشی شدن و هیچ رول و هیچ مسئولیت در ای وقت هم ملل متحد در برای افغانستان ادا نکردن، در حالی که امی ملل متحد یک سازمان اجرایی که به نام شورای امنیت دارن و هیچ رول در ای وقت هم سازمان ملل متحد در برای افغانستان و افغانا ادا نکردن. و بعد از ای که طالبان آمدن و البته طالبان دوره اول طالبان هم طالبان با یک زور و فشار از قدرت کنار شدند و توافقی که در 2001 در بون شدند هم برای طالبان در ای پروسه در ای کنفرانس و در حکومتی که بعد از 2001 جور شد تشکیل شد برای طالبان هیچ کدام رول داده نشد که باعث جنگ های 20 ساله شد. به نظر ما ای هم یک اشتباه بود و یک اشتباه بزرگ به نظر ما سازمان ملل متحد بود. و بعد از ای که امیالی که سکوت شد امی حکومت اشرف غنی سکوت کردن آلی هم مسئولیت زیاد دارن بالخصوص درباره امی مشکلات اقتصادی که افغان ها کتی شروع برو هستن مسئولیت زیاد دارن.
خود سازمان ملل از بحران اقتصادی و بشری در افغانستان خبر داده و نگرانی خود ابراز کرده. شما فکر میکنین سازمان ملل با نقشی که فعلا در شرایط کنونی داره با این بحران خوب مدیریت خواهد کرد و مردم افغانستان از این بحران به طرف یک بهبود خواهد کشید؟
به نظر ما زیاد افغان ها ضرورت داره، زیاد محتاج هستند به امی کمک های سازمان ملل متحد، بالخصوص امی کمک های اقتصادی. خب یک تشویشی که ما دارم ای هستن که شاید امی کمکای با اگر شوم شاید با مستحقین نرسه و با یک مکانیزم شفاف نرسه، به خاطر که امی کمک که میشه سازمان ملل متحد تا حدود 50% با معاشای بلند امی کارمندایش میره، امی موترای فشنی و قیمتی و مصارفش 50% میره و دیگه 50% که باقی میمانه ای هم تا 25% امی کارمندای داخلیش هستن که یو با مناسبات خودش از او استفاده میکنه. ای ما ضرورت خود طبعاً که هستن، زیاد ضرورت هستن و ملل متحد متحد هم هستن که کمکه کنه. خو با امی شفافیت کمکه و امی پروسیجر و میکانیزم کمکه ما کاملا تشویش هم هستم و خوشبین نیستم که به خوبی تنظیم شوه.
به عنوان سوال اخیر استاد، یک کمیته ویژه سازمان ملل که عضویت کشورها را یا موقف سیاسی کشورها را در آن سازمان تایید و یارت میکنه بر کرسی افغانستان که طالبا مکررن تقاضا کرده بود که با اینها و گذر شود، حتی یک نماینده خود هم معرفی کرده بود، اما این کمیته این کرسی را به سبب طالبا و گذر نکرد و این موقف سازمان ملل با واکنش جدی طالبان روبرو شد. فکر میکنین این واکنش طالبان بر نقش سازمان ملل در شرایط کنونی در افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
ما بیشتر که امی مشخصا به جواب شما میایم، امی شما در جریان هستین که توافق دوحا که بین امریکا و طالبا بود، هر دوی شاهده هم میکنه که امی موارد زیادش از یک طرف ادعا میکنه که از طرف دیگه نقص شده و طرف دیگه ادعا میکنه که از طرف دیگه نقص شده. به این خاطر به نظر ما امی تصمیم سازمان ملل متحد که امی نمایندهش قبول نکردن، نماینده طالبانش قبول نکردن، به نظر ما شاید از تاثیر امریکا باشه که سر ملل متحد دارن که ما پیشتر اشاره کردم. ای شاید ای باشه و طبعا تاثیر میکنه. یک خو شما در جریان هستین که امی حکومت غنی امی بودجه انکشافی و عادی حدود 70% متکی به کمک های جهانی بود و آلی هم که افغانستان در یک حالت بحران اقتصادی هستند، اگر کمک های جهانی نشوه، کمک های ملل متحد نباشه، خب مردم و امی حکومت هر دوی شه به مشکلات زیاد مواجه هستن و مواجه میشه، یعنی تاثیراتش هستن. و دیگه امیرولی که شما مشخصا پرسان شما بود حتما تاثیر داره، به خاطر که امی ملل متحد بعضی ارگان های مقتدر و امی اساسی که مثل یونسکو هستن، یونسف هستن، دبلیو ایچ او هستن و دیگه بعضی ادارات کلیدی که هستن، اونا که کت افغانه کار میکنه یا افغانستان کار میکنه و در حالتی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشوده و نمایندهش د ملل متحد از اداره ملل متحد تسلیم نشوه، به رسمیت شناخته نشوه، می کرسی برش داده نشوه، خو حتما نی به ذهنیت حکومت طالبان تاثیر داره و شاید می کمک لازم که ضرور باشه برای امی اداراتی که از ملل متحد کار میکنه، می کمک لازم که ضرورت هستن از حکومت طالبان، شاید اونا امی همکاری لازم نکنه که حتما به رولش و به همکاریش و به کمکایش حتما تاثیرگذار می باشه.
ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان دیروز در فرمان بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تاکید کرد. ملا هیبت الله آخونزاده در این فرمان به تمامی مسئولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داد تا برای تامین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش کنند. در بخشی از فرمان ملا هیبت الله آمده است که رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است و کسی حق ندارد که زنی را به جبر مجبور به نکاح کند. با وجود انتظارها، رهبر طالبان درباره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی به کار چیزی نگفته است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در حکومت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های جهانی بوده است. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های فصیحی غزنوی، تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضرت عالی و همه همکاران شما، در ارتباط با گروه طالبان و دولت امارت اسلامی که اعلان کردند، متاسفانه به نام اسلام بسیاری از مسائل اسلامی بیان نمیشه و سلیقه‌ای و به صورت جزیره‌ای مطالبی در ارتباط با اسلام بیان میکنه. چه خوب است که طالبان اساسا سیاست کلی نظامشان باید در ارتباط با حقوق زنان و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر بیان بکنه. اینها با فشار بین المللی و اینکه هنوز به رسمیت شناخته نشده، برخی حرکت هایی را انجام میدن که شاید مجامع بین المللی و کشورهای دیگر اینها را به رسمیت بشناسه و این با روح اسلامی خیلی سازگاری ندارد. چه بهتره که یک گروهی که ادعای اسلامی داره همه قوانین بر اساس اسلام و مبانی اسلامی اینها تنظیم بکنند و اعلان بکنند. بسیاری از مسائل غیر از مسائل حقوق زنان، بسیاری از مسائل دیگر هم همچنان لاینحل باقی مانده و وقت قانون اساسی در یک کشور در رسمیت شناخته نشوه و قانون اساسی نداشته باشه، مسلمه که خیلی از مسائل همینطور سلیقه‌ای و هر مجموعه برای خودشان تنظیم میکنه. و از سوی دیگر با توجه به اینکه طالبان جناح‌های مختلفی را تشکیل میدن، یعنی متشکل از جناح‌های مختلفی هستند و از طرفی هم رهبرشان هنوز مشخص نیست که آیا زنده هست، از طرف ایشان نظریاتی بیان میشه، اما خود ایشان رسما در صحنه سیاست حضور پیدا نکرده و به نام ایشان بعضی مطالب منتشر میشه که اینم یک سوء تفاهماتی را به وجود میاره. بنابراین در ارتباط مشخص با حقوق زنان، اسلام برای زنان حقوق زیادی را مشخص کرده و اینطوری نمیشود که آدم برخی مطالب را در ارتباط با زنها بیان بکنه و بسیاری از مطالب را پنهان نگه داره. مثلا در اسلام همه مذاهب اسلامی برای زنان حق تحصیل، آزادی و خیلی از مسائل اجتماعی دیگر را به رسمیت میشناسه و تأیید میکنه، در حالی که طالبان هنوز در ارتباط با تحصیل زنان و کار زنان در ادارات هنوز مشکل دارند و به صورت رسمی اعلان نکردند.
بله استاد، بفرمایید که آیا این فرمان های رهبران طالبان به مفهوم این هست که قوانین مدنی افغانستان به کنار زده میشه و در نظر گرفته نمیشه و اینکه این موضوع چه آسیب هایی را میتونه در پی داشته باشه؟
خب مسلم همون گونه که شما هم در جریان هستید، تفریعی مطرح کردن مسائل اسلامی و انتخاب کردن برخی مطالب و بسیاری از مطالب دیگر را نادیده گرفتن، این مشکل جامعه افغانستان حل نخواهد کرد. طالبان باید همونطوری که عرض کردن باید شفاف تمام قوانین اسلامی را، اون چیزی که مربوط به جامعه می شود و باید در جامعه تطبیق شود و به مرحله اجرا گذاشته شود، باید اینها را مشخص بکنند و رسما اعلام بکنند. اگر چنین چیزی اتفاق نیفته، به صورت سلیقه‌ای و بدون اینکه یک مجموعه ای را اینها تدوین بکند به عنوان مواضع طالبان، اینها مشکلاتشان حل نخواهد کرد. بنابراین برای گروه طالبان این یک چالشه که الان در دام آن افتاده، چون قانون اساسی گذشته را قبول نداره و از سوی خودشان قانون اساسی نداره و جناهای مختلف طبق سلیقه های خودشان مطالب را بیان میکنه. لذا این مشکل همچنان باقی است و پیامدی بسیار منفی در جامعه داره.
استاد بفرمایید که در این راستا وظیفه علما، روحانیون، فعالان مدنی و خود زنان در راستای احقاق حقوق زنان و فشار آوردن به گروه طالبان جهت پذیرش این حقوق چی میتونه باشه؟
خب همون گونه که در جریان هستید، در روزهای اول حاکمیت طالبان زنان در کابل تظاهرات کردند که متاسفانه سرکوب شدند و با خشونت با آنان برخورد شد. لذا رژیمی که با خشونت برخورد بکنه، به خود طبیعیه که علما، دانشمندان، خانمها، همه اینها حق و حقوقی را می طلبند، اما به خاطر اختناق و خشونت هایی که در جامعه به وجود آمده از سوی طالبان، اینها خب نمی توانند وارد صحنه شوند و الا در روزهای اول زنان تظاهرات کردند، حق و حقوقشان را طلب کردند که با خشونت برخورد شد و اینها را سرکوب کردند.
سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم مجله دوم خبری را هم استماع بفرمایید. پاکستان و هند توافق کردند تا محموله شامل 50,000 تن گندم و مواد دارویی به افغانستان منتقل شود. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
افغانستان از هند و پاکستان تشکر و قدردانی نمود. به تازگی پاکستان پذیرفت که 50,000 تن گندم و داروهای کمکی هند با لاری‌های افغانستان به این کشور انتقال داده شود. دو ماه پیش هندوستان اعلان کرد که 50,000 تن گندم و دارو برای مردم افغانستان کمک میکند. پس از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان، پاکستان پذیرفت که کمک های هند از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال یابد، اما مشروط به این که این کمک ها توسط لاری های پاکستان انتقال داده شود. روز گذشته پاکستان پذیرفت که کمک‌های هند توسط لاری‌های افغانستان انتقال یابد. احمد الله وسیق، معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان از هند، به علت کمک‌های بشری و از پاکستان به دلیل اجازه دادن کمک‌ها از طریق خاکش که به افغانستان انتقال یابد، تشکر و قدردانی نمود. وسیق:
افغانستان اولتر بل هر وقت اوس زیات و بشری مرستو تا خوراکی توکی او نورو اړینو او اولیتو په تزیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږۍ او به بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد ته اجازه ورکړه چې د پاکستان له لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
این در حال است که مردم افغانستان در شرایط کنونی به کمک های بشری شدیداً نیاز دارند و به گفته سازمان ملل متحد 97% مردم افغانستان نیازمند کمک های بشری بوده و 24 میلیون به کمک های عاجل نیازمند هستند و 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال به سوء تغذیه مبتلا گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
کشورهای کمک کننده به صندوق بازسازی افغانستان توافق کردند تا 10 دسامبر درباره انتقال دارایی های مسدود شده افغانستان تصمیم بگیرند. بانک جهانی اعلام کرد، البته در بین کشورهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در این باره اظهار نظری نکرده است. این در حالی است که آمریکا به همراه متحدان اروپایی خود بیش از 9.5 میلیارد دلار دارایی های افغانستان را پس از سقوط دولت پیشین این کشور و به قدرت رسیدن طالبان در اواسط ماه اوت مسدود کرده است. سازمان ملل پیش از این اعلام کرده بود 39 میلیون نفر در افغانستان با فروپاشی اقتصادی این کشور مواجه شدند. امام جمعه مزار شریف از طالبان خواست به مشکلات معلولین و جانبازان جنگی در افغانستان رسیدگی کنند. حجت الاسلام سید سجاد عالمی، امام جمعه منطقه سجادیه شهر مزار شریف، در خطبه های عباد سیاسی نماز جمعه گفت معلولین همان کسانی هستند که برای دفاع از مقدسات علیه جهانخواران قیام کردند و معلول شدند. عالمی افسود امروز طالبان به عنوان حاکم بر افغانستان وظیفه دارند از این جانبازان دلجویی کنند. امام جمعه منطقه سجادیه شهر مزار شریف تصریح کرد مردم ما و پدر و مادران ما نیز مسئولیت دارند وقتی معلول و جانبازی در کنارشان باشد کرامت آنها را حفظ کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایران به خاطر توجه به مسائل انسانی واکسیناسیون تمامی اتباع خارجی را آغاز کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به خاطر توجه به مسائل انسانی واکسیناسیون تمامی اتباع خارجی را آغاز کرده و با جدیت آن را ادامه خواهد داد. رئیسی افسود که بعضی از کشورهای اروپایی تازه به فکر این کار افتادند. رئیس جمهوری در ادامه تاکید کرد تنها راه مسئول ماندن از موج جدید کرونا رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی، پیشگیری و نظارت جدی است. رئیسی با تاکید بر این که نباید کمبود واکسن در کشور وجود داشته باشد گفت با توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و تامین واکسن های وارداتی پیش بینی های لازم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم کمبودی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد. رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و جدیت در اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک تاکید کرد. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در مادرید با مقامات و وزرای گردشگری از کشورهای مختلف دیدار و رایزنی کرد. علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در حاشیه 24مین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری UNWTO که در مادرید برگزار شد با وزرا، مقامات ارشد و سفرای بازار هدف گردشگری کشورهای همسایه منطقه و سایر کشورها دیدار کرد. شالبافیان در مادرید با مقامات و وزرای گردشگری از کشورهای مختلف دیدار و ضمن تبادل تجربیات بر همکاری در این زمینه تاکید کرد. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگ ایران در 3 روز در نشست با مقامات گردشگری کشورهای هند، عمان، عراق، پاکستان، گرجستان، موریس، کویت، ازبکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، آلمان، گواتمالا، اندونزی، ایتالیا، ترکیه، مالزی و روسیه بر گسترش روابط دو جانبه تاکید کرد و انتقال تجربیات کشورها در زمینه‌های مختلف گردشگری را خواستار شد. شالبافیان در اهم محورهای مطرح شده ضمن دعوت مقامات به 15 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران و سایر موضوعات از جمله استفاده از تجربیات مشترک، حمایت از کسب و کارهای دو کشور و نیز ایجاد زمینه همکاری‌های دو جانبه تاکید کرد. معاون گردشگری ایران همچنین در دیدارهای مذکور بر تاثیر روند مدیریت کشورها در مواجهه با بحران همگیری کرونا و نقش واکسیناسیون بر رونق دوباره صنعت گردشگری اشاره کرد. مؤسسه مطالعات پیشرفته آسیایی دانشگاه توکیو 32 دفتر سلسله انتشارات مرکز پژوهش و اطلاع رسانی در مطالعات آسیایی را با عنوان بازار و دکان و کاروانسرا در اسناد دوره قاجار برای سال 2021 منتشر کرد. به گزارش ایرنا، این اثر که حاصل تحقیق و بازنوشته دکتر هاشم رجب‌زاده، استاد دانشگاه ژاپن شناس و دارنده نشان امپراتور ژاپن است، با همکاری دکتر کیمیجی اورا و مقدمه کازوو موریموتو منتشر شده است. این مجموعه 188 صفحه‌ای بخشی از گنجینه اسناد فارسی شماره 8 این مرکز می باشد و در 2 بخش دکان و حجره و حرفه و کسب و همچنین تملک و اجاره کاروانسرا و در 8 فصل ارائه شده است. در این کتاب بخش‌های همچون صلح و فروش قطعی، فروش شرطی یا خیاری، اجاره دکان، اجاره سکو در بازار، تقسیم و افراز، مطالب متنوع مرتبط با حرفه‌ها و دکانداری، خرید و فروش و اجاره کاروانسرا در این دوره مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر هاشم رجب‌زاده، استاد دانشگاه، ژاپن شناس و دارنده نشان امپراتور ژاپن، در کتاب بازار و دکان و کاروانسرا در اسناد دوره قاجار با ارائه تصاویر و متون تایپ شده 82 سند تاریخی اطلاعات ارزنده‌ای را از جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایران در دوره قاجار ارائه می‌نماید. ینس اشپان، وزیر صحت‌عامه آلمان، هشدار داد که موج 4 ابتلا به کرونا در این کشور ممکن است در روزهای کریسمس به اوج خود برسد. اشپان که قرار است روز چهارشنبه پست خود را به جانشینی از دولت جدید تحویل دهد، تاکید کرد که تعداد بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه طی هفته‌ها و ماه‌های آتی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در همین راستا دولت آلمان و رؤسای ایالت‌های فدرال این کشور توافق کردند تنها کسانی اجازه ورود بر رستوران‌ها، سینماها، مراکز تفریحی و فروشگاه‌ها را دارند که واکسین زده یا به تازگی از کووید 19 بهبود یافتند. همچنین در برلین اعلام شد که از روز چهارشنبه هفته جاری افراد واکسینه نشده از ورود به بازارهای کریسمس منع می‌شوند، ضمن اینکه به طور کلی تعداد جمعیتی که اجازه ورود به تجمعات عمومی دارند محدود می شود. در ایالت‌های چون باواریا و زاکسن که نرخ ابتلا به کرونا بالاست، قرار است مسابقات فوتبال از امروز بدون تماشاگر برگزار شود. سازمان جهانی بهداشت با اعلام شناسایی سویه اومیکرون ویروس کرونا در 38 کشور تاکید کرد که هیچ موردی از مرگ مربوط به این سویه گزارش نشده است. ماریا ونکرخوف، یک مقام در سازمان جهانی بهداشت، طی یک کنفرانس خبری گفت این نهاد شاهد نرخ رشد فزاینده و افزایش شناسایی مورد ابتلا به سویه اومیکرون بوده است. و افزود که میزان سرایت این سویه افزایش یافته است. آنچه ما باید بدانیم این است که آیا در مقایسه با سویه دلتا سرایت پذیری بیشتری دارد یا خیر. کرخوف همچنین تصریح کرد سویه دلتای ویروس کرونا همچنان سویه غالب در سراسر جهان است. بنابر اظهارات این مقام سازمان جهانی بهداشت، گزارش‌های اولیه از آفریقای جنوبی نشان می‌دهند که بسیاری از بیماران علائم خفیف را تجربه می‌کنند. در همین حال سومیا سوامیناتان، دانشمند ارشد سازمان جهانی بهداشت، گفت مردم نباید از سویه جدید اومیکرون وحشت کنند و هنوز برای اظهار نظر در مورد نیاز به تغییر در واکسین‌ها زود است. مایک رایان، مدیر اورژانس سازمان جهانی بهداشت، نیز تاکید کرده است هنوز هیچ مدرکی برای تغییر واکسین‌ها و تطبیق آنها با سویه اومیکرون وجود ندارد و در حال حاضر واکسین‌های بسیار موثری وجود دارند. سویه اومیکرون در حال حاضر در آسیا، آفریقا، آمریکا، شرق میانه و اروپا شناسایی شده است. این سویه برای اولین بار در آفریقای جنوبی گزارش شد. و ازبکستان میزبان نشست زنان رهبران پارلمان ها در سال 2022 خواهد بود. هیئت ازبکستان به سرپرستی تنزیلا نارباییوا، رئیس مجلس سنای این کشور، در 143 مجمع اتحادیه پارلمانی در مادرید پایتخت اسپانیا شرکت کرد. رئیس مجلس سنای ازبکستان در سخنرانی خود از هیئت‌های کشورهای عضو مجمع اتحادیه بین پارلمانی برای شرکت در نشست دوره‌ای زنان رهبران پارلمان‌ها که در سال 2022 در ازبکستان برگزار می‌شود دعوت کرد. وی در این نشست گفت که در ازبکستان تحت ریاست شوکت میرزیایوف، رئیس جمهوری این کشور، اصلاحات گسترده و دگرگونی‌های دموکراتیک مبنی بر رفاه مردم، تامین حقوق و حمایت از مردم صورت گرفته است. رئیس مجلس سنای ازبکستان افزود که همکنون در این کشور بر اجرای اصلاحات برای دسترسی به برابری جنسیتی، تامین حقوق و منافع قانونی زنان، تشدید نقش آنها در زندگی اجتماعی و دولتی توجه ویژه‌ای می شود. عزیزان شنونده، می رسیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم. وقتتان بخیر.
ترانوم باران عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام حضرت حق، خدای عشق و مهربانی. سلام ای آقای بزرگی ها، ای مطلع تمام خوبی ها. با شما سخن گفتن به قلب آدمی امید می بخشد و مهر را میهمان قلب هایی می کند که می خواهند زائر حریم حرم شما باشند. سلام بر شما و تمام خوبی هایتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و صبح متبرک و ترنم بارانتان بخیر باشد دوستان. چه خوب است که دوباره با هم میهمان حضرت رضا علیه السلام هستیم. با ترنم باران امروز خوش آمدید. در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که اربابان خرد باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش گذاری زیارت بدین مرتبه آن است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است. عزیزان، در این لحظه از برنامه ترنم باران از شما دعوت می کنم که بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام فرحزاد را.
روایت داریم موسی بن سیار میگه همراه امام هشتم بودم. وقتی می آمدن آقا به خراسان و طوس، رسیدیم دم دروازه شهر طوس در همون سفر. دم دروازه شهر رسیدیم، دیدیم صدای شیون و ناله بلند شده. شیون و ناله. نگاه کردیم دیدیم تشییع جنازه است. یه نفر از دنیا رفته، تشییع جنازه میکنن، زن و بچهش نزدیکانش گریه میکنن. امام هشتم علیه السلام موسی بن سیار میگه از مرکب فوری پیاده شدن. امام هشتم علیه السلام با شتاب و با یک شوق و شعفی رفتن به طرف تشییع جنازه که در تشییع جنازه شرکت بکنن. فرمودن فلانی، کسی که یک مؤمنی رو تشییع میکنه خدا گناهاشو میامرزه مثل روزی که از مادر متولد شده. خیلی عجیبه. ما چند مورد داریم که بعضی از اعمال میبره انسان رو به روز اولی که از مادر متولد شده. یکیش زیارت کربلاست، یکیش زیارت امام هشتمه، یکیش حج، یکیش تشییع جنازه یک مؤمن دوست اهل بیت. امام هشتم فرمود اگر کسی یک مؤمنی دوست ما اهل بیت رو تشییع کرد خدا گناهاشو میامرزه مثل روزی که از مادر متولد شده. بعد جنازه رو آوردن جلوتر، گذاشتن زمین آماده مثلا بر دفن. دیدم حضرت مردم رو شکافتن، آمدن کنار جنازه این شخص، دست مبارک رو سینه این شخص گذاشتن. خوشا به حال اونایی که با اهل بیت رابطه دارن. این ربط رو به هم نزنید، این پیوند رو به بچه هاتون به اطرافیاتون منتقل کنید. این اصل دین ما محبت این خانواده است، محبت چهارده معصوم. حضرت دست مبارک رو سینه این میت گذاشتن، اسم خودشو و اسم پدرشو بردن. ای فلانی فرزند فلانی، ابشر یا ولی الله، ای ولی خدا، من بشارت میدم به بهش. لا خوف علیک، دیگه خوف و اندوه و ناراحتی نداری، دیگه تمام شد، تو اهل بهشتی. بشارت به بهش به تو میدم. حضرت بشارت به بهش بهش دادن. بعد که بلند شدیم برگردیم، گفتم آقا شما مدینه زندگی میکردید، بار اولم اومدید شهر طوس، مگه میشناست این آقا رو؟ اسم خودشو گفتی، اسم باباشو گفتی، بشارت به بهش دادی. حضرت به موسی بن سیار فرمود والله به خدا قسم اعمال دوستان و شیعیان ما بر ما عرضه میشه، ما از کارهای شما خبر داریم. اگر گناه و معصیتی بود ما برای شما استغفار میکنیم، اگر هم ثواب و حسنه‌ای بود برای شما دعا میکنیم. انشالله کاری بکنیم که اونها یک نگاه رضایتمندانه با نگاه محبت آمیز به ما لطف و نظر کنن و برای ما دعا کنن. انشالله اینجا اومدید، یکی از چیزایی که از ما زیاد میپرسن چه کار بکنیم در مشاهده مشرفه. استاد بزرگوارمون مرحوم آقای دولابی همیشه میفرمودن بعد از زیارت بنشینید به اسم برای فامیل، دوست، قوم و خویشا، ملتمسین دعا، مرده ها، زنده ها دعا بکنه. حدیث داریم کسی پشت سر دیگری دعا بکنه چندین برابر در حق خودش مستجاب.